بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در آثار و فواید حکمت و علم حق تبارک و تعالی در انسان بود. نوبت رسید به قوای نفس حیوانی که انسان اونها رو دارا هست. دو دسته قوا برای نفس حیوانی هست، یکی قوای مدرکه و یکی قوای محرکه. قوای مدرکه هم تقسیم میشه به قوای مدرکه ظاهری و باطنی. قوای مدرکه ظاهری رو ایشون فرمودن که از لمس شروع می شد که در بعضی از حیوانات هست، یعنی بعضی از حیوانات مثل کرم خاکی فقط از قوه لمس برخوردارن، بهره مندن. وقتی که شم و بعد بصر و بعد سمع و بعد ذوق اینها رو فرمودن. راجب قوای مدرکه باطنی هم اون رو هم دیروز در توضیح خارج عبارت عرض کردیم، اون تا موفق به تطبیق عبارتش نشدیم، که خب ایشون می‌فرمایند قوای مدرکه باطنه هم فلسفه وجودیشون این استش که فایده و آثار وجودیشون این است که انسان وقتی که یه مرتبه معرفت به یک محسوسی پیدا کرد، دیگه برای بار بعدی، برای بارهای بعدی دیگه به قول امروزی ها لازم نباشه اون مکانیزم اولیه رو تکرار بکنه، دوباره به کار بگیره. با قوای مدرکه باطنی خلاصه میتونه این صور رو حفظ بکند، نمیدونم متذکر بشه، یادآوری بکنه، به یاد بیاره دوباره. اینم فایده قوای مدرکه باطنه. و یک قوه مدرکه دیگری هم خداوند به انسان داده که اون عقل است، که ما به امتیاز انسان از حیوانات است، خصیصه انسان است، خاص انسانه و با این قوه عاقله انسان قادر است به معرفت مجردات، کلیات و می تواند به وسیله همین قوه سعادت جاوید خودش و ابدی خودش رو رقم بزند. این حالا تا اینجا راجع به قوای مدرکه نفس حیوانی که در انسان هست. بعد نوبت میرسه به قوای محرکه. قوای محرکه نفس حیوانی دو تا قوه هست، قوه شوقیه و قوه عامله. قوه شوقیه هم باز دو شعبه پیدا میکنه، قوه شوقیه یا شهویه هست و یا غضبیه. اگر برای جلب منفعت باشه شهوت میشه و اگر برای دفع مضرت باشه غضب میشه. قوه عامله هم که منبست در عضلات و ماهیچه های بدن هست که با قوه عامله تحریک صورت میگیره و اعضا به حرکت در میاد. خب حالا مثلا فایده وجودی قوه شوقیه چیه که شهوت و غضب باشه؟ خب اگر مثلا یه غذایی رو انسان بوش رو استشمام کرد و دید و خلاصه احساس کرد، و این رو هم دانست که برای بقا و حفظ خودش احتیاج به تغذیه داره، یعنی باید غذا بخوره. خب حالا اگر شهوت غذا خوردن در انسان نبود، یعنی میل به غذا خوردن در انسان نبود، انسان به طرف اون غذا حرکت نمی کرد برای خوردن اون غذا و اقدام به تغذیه نمی کرد، یعنی فقط دانستن این معنا که تغذیه امر لازمیه و حتی احساس یک غذا از طریق استشمام رایحه اون غذا، رؤیت اون غذا، اینا کافی نیست برای استکمال انسان، برای کمال انسان. باید قوه شوقیه، شهویه، شهوت خوردن در انسان باشه تا بقاء شخص انسان تأمین بشه، یا مثلا باید شهوت نکاح در انسان باشه تا بقاء نوع انسان تأمین بشه، برآورده بشه. خب پس قوه شوقیه شهویه لازمه. خب حالا اگر انسان شوق به غذا خوردن پیدا میکرد و دیگه ترمزی در کار نبود، خب ممکن بود انقدر غذا بخورد که نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. ممکن بود انسان انقدر بخوره که بترکه. اینجا باز یک اهرم کنترلی خداوند تعبیه فرموده در وجود انسان، به ودیعت گذارده، قرار داده، و اون قوه شوقیه غضبیه، یعنی شاخه دوم قوه شوقیه که کارش نفرت هست، کراهت هست. دیگه انسان وقتی سیر شد بهترین غذا رو هم مقابلش قرار بدن دیگه خوشش نمیاد، نمیخوره. خلاصه اینها آثار حکمت و علم حق تبارک و تعالی در آفرینش انسان هست، در قسمت قوای نفس حیوانی. بعد ایشان در پایان فصل این مطلب را بیان می‌فرمایند که خب کرارن داستان روح بخاری که یک اصطلاح طبی قدیمی هست توضیح داده شده و به طور اجمال روح بخاری بخار لطیفی است که از گردش خون در بدن متساعد میشه، برمیخیزه و در تمام اعضا و منافذ بدن نفوذ پیدا میکنه. مرحوم حاجی در دیوان فارسیشون میفرماین روح که قدسی نگشت و نفس که ناطق، روح بخاری و نفس سائله باشد که در فقه میگن، نفس سائله که در فقه میگن این همون روح بخاریه که در اصطلاح طب قدیم میگفتن. خیلی در طب قدیم نسبت به شأن این روح بخاری اهتمام میورزیدن. وقت این روح بخاری سه قسمت میشه: روح بخاری طبیعی نباتی کبدی، این یه قسمشه، طبیعی نباتی کبدی. قسم دوم روح بخاری قلبی حیوانی و قسم سوم روح بخاری نفسانی دماغی. این اقسام سگانه روح بخاری است که روح بخاری به این سه قسم تقسیم میشه. قسم اول که طبیعی نباتی کبدی باشه، منبعش کبده و مجراش اورده هست، یعنی وریده ها در کبد ساخته میشه و در وریده ها در رگهای وریدی جریان پیدا میکنه. قسم دوم که قلبی حیوانی باشه، منبعش قلب، در قلب ساخته میشه، پیدا میشه و مجراش شرائینه، شریان ها، رگهایی که به شریان میگن. قسم سوم هم که نفسانی دماغی باشه، منبعش دماغ یعنی مغز سر و مجراش هم اعصابه، در مغز سر پیدا میشه و در اعصاب هم جریان پیدا میکنه. با اولی انسان مشارک با نباتاته، یعنی با روح بخاری طبیعی نباتی کبدی مرحله نباتی انسان حاصل میشه، یعنی با این روح بخاری انسان حیات نباتی پیدا میکنه. با قسم دوم که روح بخاری قلبی حیوانی باشه که در اصطلاح با قوه حیوانی هم بهش میگن، قبض و بست قلب و شرائین با همین قوه حیوانی است، با همین قسم دوم روح بخاری است که در اصطلاح طب قدیم بهش قوه حیوانی میگن. استعداد قبول حس و حرکت به وسیله همین قوه حیوانی برای اعضا حاصل میشه. وقت با این قسم دوم روح بخاری انسان با بعضی از حیوانات مشارک میشه و برابر میشه و همسان میشه. این که میگیم بعض حیوانات، چون همه حیوانات اون قسم سوم رو که حالا خواهیم گفت ندارن. قسم سوم روح بخاری که روح بخاری نفسانی دماغی باشه، یعنی روح بخاری در دماغ و مغز سر، اون بخار در مغز سر، این مظهر ادراکات جزئیه است. مشائین که نفس حیوانی رو نفس منطبعه مادیه میدونستن، اونا میگفتن محل ادراکات جزئیه است این بخاری که در مغز سر هست. اما صدرالمتعلهین که به تجرد خیال و تجرد خیالی نفس حیوانی قائل است، این روح بخاری دماغی رو مظهر و آینه ادراکات جزئیه میدونه، نه محل اونها. اون وقت با این روح بخاری نفسانی دماغی من برعکس تعبیر کردم، با اون قسم دوم انسان با همه حیوانات مشارک میشه. عرض کردم بعضی حیوان، همه حیوانات، چون این قسم سوم رو بعضی از حیوانات ندارن. اون گفتم بعضی از حیوانات، نه، با همه حیوانات مشارک میشه. با این قسم سوم انسان با بعضی از حیوانات مشارک میشه، چون همه حیوانات این قسم سوم رو ندارن. اینجوری نیست دیگه، هر حیوانی ولو مثلا کرم خاکی دارای مثلا این روح بخاری نفسانی دماغی باشه. خب این سه قسم روح بخاری. بعد ایشان می‌فرمایند که هر کدام از این سه قسم روح بخاری یک اخذ و ترکی دارند. خلاصه یک کارایی دارن هر کدام از این سه قسم، که یکیش مشارک انسان در اون مشارک است با نبات و حیوان، یکیش با همه حیوانات، یکیش هم با بعضی از حیوانات. هر کدام از این سه قسم، از این سه قوه که روح بخاری قسم اول و دوم و سوم باشه، یک کارایی دارن و کاراییشون هم در دو شاخه هست: اخذ و دفع. اخذ منافع، دفع مضار. یعنی فعل و ترک دارن هر کدام از این سه تا قوه. اون فعل و ترک و عمل قوه اول جذب و دفعه، دومی میل و نفرته، سومی شهوت و غضبه. جذب و دفع در نباتات، میل و نفرت در همه حیوانات هست، شهوت و غضب در بعضی از حیوانات. خب حالا تا اینجا بالاتر از جذب و دفع و میل و نفرت و شهوت و غضب، یک اراده و کراهتی هم در انسان هست که او دیگه در نبات و حیوان نیست. اراده و کراهت که مربوط میشه به یک قوه چهارمی که دیگه نبات و حیوان ندارن، فقط انسان داره، و با اون قوه چهارم انسان شریک با ملائکه است و اون عقله. اون قوه چهارم قوه عقله که اراده و کراهت مربوط میشه به قوه عقل، چنان که شهوت و غضب مربوط میشه به حس. شهوت و غضب تحت فرمان حسه، مسخر قوه حسه، و اراده و کراهت تحت فرمان عقل، مسخر عقل. مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمایند روی این اصطلاح دیگه ما حیوان رو نباید بگیم متحرکن بالاراده، باید بگیم متحرکن به شهوه. مگر اینکه اراده یه معنای عامی هم داشته باشه که شامل شهوت هم بشه، که در اون صورت حیوان رو بگیم متحرکن بالاراده، و الا حیوان متحرکن به شهوه است. اون وقت راجع به این اراده و کراهتی که در انسان هست و از اختصاصات انسان حیوانات و نباتات از اون بهره مند نیستن، ایشون می‌فرمایند که اگر عقل فقط کارش معرفت و شناخت بود، خب این کمال نبود برای انسان، یعنی انسان با این کامل نمی‌شد. فقط اگر کار عقل، کارای عقل شناخت بود، یعنی معرفت یه چیزی که به نفعش، منافعش و مضارش. اما دیگه اگر اراده و کراهت در انسان نبود که بتواند اون منافع رو جلب بکنه برای خودش و مضار رو دفع بکند با اراده و کراهت که تحت فرمان قوه عقلن، خب انسان کامل نبود. لذا خداوند کمال بخشیده به انسان با برخورداری انسان از اراده و کراهت که مربوط به قوه عقل میشه. و به این ترتیب بحث فصل 13 هم تمام میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تا اینجا خوندیم که چی؟ دیگه مثلا اون به ایشون دیروز هم در عبارت فرمود به نبات نزدیکتره تا به حیوان، توجه میکنید؟ لذا همون احکام نباتی برش جاری میشه. ایشان فرمودن که ثم جمیع ذلک لا یکفی فی الاستکمال ولا یتم به الحیات الانسانیه لو لم یکن لک ادراک باطنی یتعدا الیه صور المحسوسات الخمس للتحفظ و تذکر. این حواس ظاهره اینا به تنهایی در استکمال انسان کفایت نمی کنه. اگر نبود برای انسان قوای مدرکه باطنی که میرسد به اونها، صور محسوسات ظاهری میرسه به اونها، صور محسوسات برای چی؟ برای حفظ، برای یادآوری. خب فایدهش چیه؟ و الا لطال علیک الامر فی معرفت الاشیاء المحسوسه لولم یکن صورتها محفوظتن اندک. اگر این قوای مدرکه باطنی نبود، خلاصه یه چرخه طولانی رو انسان باز باید طی میکرد دوباره در شناخت محسوسات اگر صورتشون محفوظ نبود در همین قوای مدرکه باطنه. باید همون مکانیزمی که برای معرفت محسوسات اول ابتداءن طی کرده دوباره هر سری همون رو طی میکرد. فانعم الله علیک بمشاعر اخرى باطنت لتحفظ بها صورت ما تحسه و تذکرها متا شئت و تتصرف فیها. خداوند نعمت قوای مدرکه باطنی رو به انسان مرحمت فرموده بر شما انسان تا اینکه حفظ بکنی به واسطه اون قوا صورت محسوس را و یادآوری بکنی اون رو هر وقت خواستی و تصرف بکنی درش، چون قوه متصرفه هم خودش باز از قوای مدرکه باطنی است. و هازا، خلاصه این صورتش در اختیار تو باشه، هر کار میخوای بکنی حفظش کنی یادآوریش کنی. و هازا کله یشارک و کفی حل حیوانات. تا اینجا خلاصه این قوای مدرکه ظاهری و باطنی رو حیوانات هم با انسان شریکن. ولو لم یکن، یه عرض میکنم تقدیم و تأخیری در اینجا در عبارت ما هست، ولو لم یکن لک الا هازا لکنت ناقصا. اگر فقط انسان همین قوای مدرکه ظاهری و باطنی رو داشت دیگه عقل نداشت، ناقص بود. چرا؟ لعدم ادراک عواقب الامور و غایات العقلیه، چون دیگه پایان کارها رو، کلیات رو، مجردات رو، معال رو، عواقب رو، خاتمه ها رو، اینها رو نمیتوانست ادراک بکند. که والعاقبت للمتقین مثلا، فمیزک الله و فضلک علی کثیر کثیر من خلقه تفضیلا، من خلقه و علی کثیر من خلقه تفضیلا و شرفک تشریفا به قوت اخرى هی قوت العقل. خداوند امتیاز بخشید به انسان و او رو برتری داد، علی کثیر من خلقهی، بر بسیاری از خلق خودش که نباتات و حیوانات باشن بر اینها برتری داد و اون رو مشرف فرمود به شرافت یک قوه دیگری که قوه عقل باشه. این کثیر من خلقهی، چون ملائکه که عقل بالفعل اندی. تو درکو مزرت از زار و منفعت نافه فی المعال. این قوه عقل ادراک میکند خلاصه مزار و منافع رو که معالن خلاصه به انسان میرسه در معال، در مراحل بعدی، در نشاعات تجرد. و تدرک الخیرات الحقیقیه و شرور العاجله. قوه عقل خیرات حقیقی رو که خیرات اخروی باشه، ثوابهای اخروی، و شرور عاجله با همزه که شرور اخروی باشه، عذابای اخروی، خلاصه معاد رو، مبدا معاد، اینا رو با این غیب ملائکه، اینا رو با این قوه ادراک میکنه انسان. فهازا انموزج فی بیان ما انعم الله علیک فی باب الادراک. یه نمونه ای در بیان نعمت هایی است که خداوند در باب ادراک و معرفت به انسان بخشیده. این راجع به قوای مدرکه حیوانی. و اما بیان ما انعمه علیک من القوى المحرکه التي هي طائفه اخرى من جنود الله و کیفیت نظمها و ترتیبها فیکه. اما راجع به قوای محرکه که بخش دیگری از قوای نفس حیوانیان، اما بیان نعمتهای دیگری که خداوند در این بخش در این قسمت به انسان داده که قوای محرکه باشه، که اونها خودش باز یک طایفه دیگری از لشکریان حقن، و کیفیت ولله جنود السماوات والارض، مرحوم حاجی شعری دارن که کلون جنود و مبدل مبادی، راجع به همین قوا و تبایع و اینا همه لشکر حق تبارک و تعالی هستن. کیفیت نظمشون و ترتیبشون در انسان، و اما خبرش اینه فهوه انهو لو خلق المشاعر و المدارکو حتی تدرک به هل امور التي لها مدخل فی استکمالک و حفظ بقائک ما دمت فی الدنیا من اسباب تغذیه و غیرها، حتی تدرک ها من بعد و قربن ولم یخلق لک میل فی التب و شهوت له و شوق الیه یستحسو که علی الحرکه ثم قدرتون فی آلات البدن یتحرکو الیه لکان الادراک معطلا. اگر فقط انسان شعور و درک داشت، همین میفهمید و همین قوای ادراکی داشت که به وسیله اونا درک میکرد اموری رو که تأثیر داره در کمال انسان و حفظ بقای انسان مادامی که انسان در دنیا و عالم طبیعته، که اون امور عبارت باشه از اسباب تغذیه و غیرشون مثل تنمیه و تولید مثل، و حتی تدرک آمن بودن و غربن، به جوری که انسان اون اسباب رو از دور و نزدیک درک میکرد، بوی غذا رو استشمام میکرد، غذا رو میدید مثلا. خب اگر همین و خلق نمیشد برای تو ای انسان میلی در طبیعت و شهوت و خواستی در طب، برای شهوتی لهو نسبت به اون امور میلی در طب انسان نبود و شهوتی عرض میکنم برای اون مثل قضا مثلا، بله حالا همون امور که گفتیم دیگه، مثل تغذیه از باب مثال، و شوقی در انسان به سوی او نبود که انسان رو ترغیب بکنه و تحریک بکنه بر حرکت به طرف او، بعدم اگر قوه عامله منبسه در عضلات نبود که باز از همین قوای محرکه است دیگه، شوقیه و عامله، که شوقیه باز شهویه میشه که الان گفتن و غضبیه، حالا غضب رو بعدن میگم، و اگر قدرتی در اعضای بدن نبود که یتحرک بدن به سوی همون امور، همون اسباب مثل تغذیه، خب لکان الادراک و معطلا، این ادراک فایده ای نداشت، سودی نداشت. فزتررت الى ان یکون لک میل الى ما یوافقو که یسمی شهوتن. پس ناچار انسان ناچاره که درش یه میلی باشه به هر چی که موافقه با طبع اوست که اسم شهوته، و میل به غذا داشته باشه. این اشتها الان خودش یه چیزیه که کسی خدای نکرده مریض بشه مثلا اشتها به غذا نداشته باشه، این خودش یک نعمتیست. فستوره تا الا ان یکون لکه میلون الا ما یوافقو که یسم ما شهوتن و نفرتون اما یخالفو که یسم ما کراهتن، که این مربوط به قوه دیگه غضبیه باشه. یه نفرت و کراهت و ناخوشایندی هم باز باید در انسان باشه، نه ای که دیگه نشست پای سفره دیگه بلند نشه. مثل این که مثلا هرچه آب مثلا ممکنه انقدر آب پای یه گل مثلا، گل هم به اندازه باید بهش آب داد، زیادی بدن خراب میشه، فاسد میشه، خشک میشه. خب چرا؟ چون این که دیگه کراهت درش نیست که دیگه مثلا وقتی یه مقدار آب ریختی دیگه بگه بسه دیگه نمیخوام. ولی انسان وقتی مثلا یه لیوان دو لیوان آب بهش دادی دیگه میگه بسه نمیخوام دیگه. قوه عاقله اون مربوط به کلیات میشه، معرفت کلیات و اقدام عرض میکنم در راستای همون معرفت کلیات که اراده و کراهت باشه. اینا فعلا بحث در شهوت و غضب. فخلق یا فخلق فیک شهوت الغذا، خداوند خلق کرده در انسان یا خلق شده در انسان از طرف خدا میل به غذا لبقاء شخصی و شهوت نکا لبقاء نوعی. شهوت نکا برای بقای نو. و وکلها بکه کل متقاضی یلجه او که الا تناول الغذا و غیرهی. خلاصه این قوا رو خداوند موکل کرده بر انسان، مأمور کرده کل متقاضی که خلاصه هی تقاضا کنن از انسان که یلجه او که الا تناول الغذا، انسان رو مجبور کنن که غذا بخوره و غیره ازدواج بکنه و امثال این. ثم هذه الشهوت لولم تسکن اذا حصل مقدار الحاجه من المشتهى والمرغوب فيه لاسرفت و اهلكت نفسك. حالا اگر این شهوت حد یقف نداشت، سکون نداشت، وقتی که خلاصه مقدار احتیاج از اون مشتها و مرغوبون فی که انسان میل بهش داره حاصل میشد، خب لأسرفت و اهلکت نفسک، انسان اسراف زیاده روی میکرد خودش رو به هلاک میداد. فخلق الله لکل کراهت عند الشبع و نحوهی. خداوند خلق کرده برای انسان کراهت رو، خلاصه که دیگه بدش میاد وقتی که سیر میشه. و نحوهی که استاد ما نقل میکردن از کسی که راجع به همین بحث نکاح و اینها گفته بود، خلاصه من وقتی کاری میکنم سه تا غسل انجام میدم، سه تا نیت میکنم با غسلم. بله، یکیش که غسل جنابت هست، یکیش هم غسل مس میته و یکیش هم غسل توبه. یک حالی به انسان، همونی که مثلا چقدر شخص مثلا هرس و ولع داشت یه حالی پیدا میکنه دیگه بدش میاد. لتت رو کل فعل کل اکل و نحوهی، ولا انسان خودش رو از بین میبرد تا ای که دیگه فعل رو مثل خوردن و نحوش ترک بکند. لاک از زر، خب انسان این قوه رو داره تا با نبات با زراعت فرق بکنه. چرا؟ فإنهو لا یزال یجتذب الماء، هر چه آب بریزن پای درختی اون خب جذب میکنه. اذن صب فی اسافلهی حتی یفسده، هنگامی که پاش آب ریخته بشه جذب میکنه آبو حتی یفسده تا این که از بین بره. فیحتاجو الا آدمی ین یقدر و غذاه به قدر الحاجه، زر احتیاج داره به زارع، به کشاورز، به یه آدمی که خلاصه این غذاش رو اندازه‌گیری بکنه به اندازه احتیاج، چون خودش این قدرت رو نداره. ثم انک قد علمت ان لک قوه طبیعیه بها تشارک النبات. انسان یک قوه طبیعی نباتی داره، روح بخاری طبیعی نباتی کبدی که منبعش کبده و مجراش اورده، که با این انسان در مرحله نبات و هی منبثتون فی جمیع البدن، این در همه بدن هست. منبعها الکبد، محل تولیدش کبد. و قوتن اخرى تشارک به الحیوانه، یه قوه دیگری که روح بخاری قلبی حیوانی هم باشه در انسان هست که انسان با حیوانات شریکه، منبسطن فی الاعضا، که این منبس در اعضاست نه در همه بدن، این پخش در اعضاست. تشارک به هل حیوانه کله، این با همه حیوانات شریک. و منبع و هل قلبه، منبعش هم همین قلب سنوبری شکله که در قفسه چپ سینه انسان هست. و قوتن اخرى نفسانیتن، یه قوه دیگری هم انسان داره که روح بخاریه، نفسانی دماغی باشه. و قوتن اخرى نفسانیتن اخص منها، که دیگه این اخص از اون قوه قبلیه، ای در همه حیوانات نیست، که تشارک بها بعض الحیوان، که انسان با بعضی از حیوانات به وسیله این قوه شریک. منبع و حد دماغ، که منبعش هم دماغ، که همین روح بخاری این مظهر ادراکات جزئیه میشه. و اخرى اشرف مما سبق کلهی لا تشارک به هل حیوانه بل الملائکت فقط، یه قوه چهارمی هم انسان داره که عاقله باشه، که اشرف از همه قوایی است که تا اینجا ذکر کردیم، که به وسیله او دیگه انسان با حیوان شریک نیست بلکه با ملائکه فقط شریکه. فَعَتَاكَ اللَّهُ بَحَسَبِ كُلِّ مِنْهَا اَخْزًا وَتَرْكًا لِلْمَنَافِعِ وَالْمَزَارِ، خداوند اعطا فرموده بر حسب هر یک از این چهار قوه که الان گفتیم، یک اخذی و ترکی، خلاصه عمل اخذی و ترکی اینا دارن. اخذ جلب نسبت به منافع و دفع نسبت به مزار. فلزان به حسب القوت الاولا یسمیان بالجذب و دفع، اخذ و ترک قوه نباتی اسمش جذب و دفعه، و لزان به حسب القوت الثانیه یسمیان بالمیل و نفره، اخذ و ترک قوه حیوانی اسمش میل و نفرت، و لزان به حسب القوت، که نفرتمو کراهت باشه، حالا کراهت البته بهش نمیگن ولی همون سنخه در اون مرحله، و لزان به حسب القوت الثالثه یسمیان به شهوت و الغضب، اونی که بر حسب قوه نفسانی دماغی است اونم بهش شهوت و غضب میگن، اون خواست و نخواستن در اون مرحله که با بعضی حیوانات دارن. و لزان به حسب القوت الرابعه یسمیان بالارادته و الکراهه، اون خواستن و نخواستن بر حسب عقل، بر طبق معرفت عقل، بر طبق معرفت عقل، این اراده و کراهت که همون عقل عملی باشه که پیرو خلاصه معرفت عقل نظریست، اینو بهش اراده و کراهت میگن. اینجا ما البته قبلا هم این آدرس رو عرض کردیم، باز در خصوص اینجا نوشتیم، همینجا یسمیان بالاراده نوشتیم راج جلد 8 صفحه 159. فخلقهما الله فیک مسخرتین تحت اشارت العقل المعرف للعواقب، این زمین خلقهما به اراده و کراهت، خداوند اراده و کراهت را خلق کرده در انسان در حالی که مسخر تحت اشاره و فرمان عقلی هستند که معرفت عواقب و پایان کارها و مراحل نشاعات دیگر به عهده عقله. کما خلق الشهوت و الغضب مسخرتین تحت ادراک الحس، چنان که خداوند شهوت و غضب را مسخر تحت ادراک حس قرار داده، ادراکات جزئی، ادراکات حیوانی. چی؟ خب نه، متحرکن بل اراده فرمودن نباید بگیم، به شهوه دیگه. بله خب نه، متحرکن بل اراده، اراده در جای گفته میشه که عقلی باشه.
اون...
خب خب بله بله، حرکات حیوان، حرکات حیوان. بله خب نه، اون که دیگه چون معروفه گفتن متحرکن بل اراده، اون که دیگه معروفه که اونو گفتن، مگر اراده رو به معنی عام بگیریم. فتم بهما انتفاع و کبل عقل، این ضمیر بهما به همون اراده و کراهت، با اراده و کراهت خلاصه بهرمندی از عقل کامل میشه، ولی اگه عقل فقط درک میکرد دیگه اعمالی نداشت، عملی نداشت که همون اراده و کراهت باشه، که فایده ای نداشت. از مجرد المعرفه به ان هازا یضرک و هازا ینفعک لا یکفی فی الاحتراز عنه او فی طلبه ما لم یکن لک ارادتون به موجب المعرفه او کراهه، زیرا صرف شناخت ضرر یه چیزی یا منفعت یه چیزی که کافی نیست تا اینکه انسان اعتراض کنه ازش یا طلبش بکنه که برسه به اون منفعت، مادامی که نباشه برای انسان، نبود برای انسان اراده‌ای به مقتضای همون معرفت و کراهت که بتونه اون مضرت رو دفع کنه و اون منفعت رو جلب کنه. و به هذه الارادته افردک الله عن البهائم اکراما و تعظیما لبنی آدم، با همین اراده است که خداوند انسان رو از حیوانات تعظیما تکریما جدا فرموده، کما افردک عنها به معرفت العواقب، چنان که با عقل باز انسان رو از حیوانات جدا کرده، عقلی که باش معرفت عواقب امور صورت میگیره. فصل بعدی رو از فصل بعدی شماره هایی که در کتاب ما خورده اشتباه خورده، دوباره باز فصل 13 خورده، این فصل 14 که الان شروع میشه، فصل 13 اینی بود که تموم شد. خب چون هفته بعد دیگه یه جلسه، یک شنبه فقط اگر بخوایم دیگه، فکر میکنم خیلی دیگه، حالا اگر اجازه بفرمایید اون یک شنبه هفته بعدش دیگه بعد از ایام فاطمیه انشالله خدمتتون خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد.